میتونم ریسیم خواهد گفتن که
ایشون گفتن که خب اینطور که تیسر فاضلی میگن شما پتواتون با قرارداد تطبیق نمی کنید. ریاست کاخانچال گفتن که ما سابقا همین قرارداد داشتیم، همین پتوات هم میدادیم، کسی هم از ما ایراد نمی گرفت. البته آقای هویدا روشون کردن به نمایندگانشون که در کارخانه بودن، چون در هر کارخانه ای که این کارا رو می‌ساختن یه نماینده وزارت دارایی داشت که ویژه‌ها رو مراقبت می‌کرد. از اینا پرسیدن و در با من صحبت کردن و خیلی با ناراحتی نمایندگان وزارت دارایی از اتاق بیرونشون کردن و گفتن که شما برید بیرون، با شما کاری ندارم. بعدم دستور دادن که همه‌شون رو عوض کردن. بعد به رؤسای کارخانجات گفتم که هیچ چاره ندارید به جز این که تیمسار فاضلی از این پتوها راضی باشه. من گفتم آقای هویدا اختلاف این پتو با اون قرارداد هرچی هست ما کم میکنیم، اسناد رو بهشون میدیم و پتوها رو قبول میکنیم. ایشون هم موافقت کردن. یه وقتی رئیس کارخانه گفتش که قربان ما در حدود 1,000,000 تومان ضربته اون موقع 1,000,000 تومان خیلی پول بود، 1,000,000 تومان ضرر میکنیم چجوری قبول کنیم؟ مرحوم هویده با تغییر بهشون گفتن که همینی که هست باید همینطور اجرا بکنیم. ایچه همه رو مرخص کردن و نسبت به منم خیلی لطف و محبت کردن و تشکر کردن و منم خداحافظی کردن و رفتم و اینم وضع پتوهای ما بود.
شما فهمیدید که لوجستیک بعد از این مدتی تقسیم شد؟
الان به اونجا میرسه. بله. عرض کنم که یکی از روزهایی که من رفتم برای بازدید بیمارستان ها توی یک سالنی بود، رفتم اونجا دیدم که در حدود 7 تا 8 درست الان یادم نیست تشت بزرگ گذاشتن و 7-8 خانم سر اینا نشستن و با دست دارن توی تشتا ملافه و لباس سربازا و اینا رو میشورن. من پرسیدم که خب شما چقدر چند ساعت کار میکنید در روز؟ گفتم ما 5-6 ساعت کار میکنیم. یکی از زنها دستشو به من نشون داد، دیدم اینجای دستش زخمی. گفت از بس که ما این ملافه رو به هم دیگه میمالیم دست من زخم میشه و من نمیدونم چی کار بکنم، چاره‌ای هم ندارم، باید نونم بخورم، مجبورم هر روزم بیام. من باز ناراحت شدم در این مورد و بلافاصله آمدم رئیس رتبه چهارم هم خواستم و رئیس کنترل هم خواستم و گفتم که ما بایستی ماشین های لباس‌شویی برای ارتش تهیه کنیم. اینم البته با اینجا من اضافه بکنم که باز در زمان گذشته سربازا روزای جمعه که تعطیل بود کنار جویهای آب سربازخانه که منم فرمانده ای داشتم میشستن و لباسشون با دست روی سنگ میذاشتن و با صابون میشستن و بعدم آب میکشیدن و میآوردن آبشون میکردن. البته لباس رنگش تیره تر میشد هر دفعه که میشستن، برای اینکه خوب شسته نمیشد. من رئیس رتبه چهارمم و با رئیس کنترلر هم رو توی روزنامه خوندم که نمایشگاه ماشین های لباسشویی در آلمانه. برای خاصر از عرضت وانی اجازه گرفتم این دوتا افسر رو فرستادم که برای نمایشگاه شرکت بکنم. وقتی که رفتن و برگشتن به من گزارش دادن که کشورهای مختلفه، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، امریکا در اونجا نمونه های مختلف هاشون گذاشته بودن، ماشین های آبشویی، ماشین های خوششویی، اتوهای مختلفه و اینها. البته هم کاتالوگش برای آن آوردن هم قیمت هاش آوردن. اینها ما تحقیق کردیم، دیدیم که بهترین راه حل اینه که از تهران از نمایندگان اینها استفاده بکنیم. من مناقصه گذاشتم و بعد البته خیلی هم میل داشتم که نمایندگی آلمان اینو ببره، چون جنس های آلمانی در اون موقع فوق‌العاده خوب بود. قراردادی بستیم با اینها که 10 واحد من خریدم. این 10 واحد تشکیل می شد از 5 ماشین لباسشویی بزرگ که به درد سربازخانه و کارهای مختلفه می خورد. 1 ماشین خوشویی، 3 ماشین اتو و 1 ماشین بزرگ اتوی ملافه. اینا رو گفتم آوردن قرار در قرارداد هم اینطور قید کردم که باشه آموزش لازم هم به اینا بدم. اولین کارخونه رو در بیمارستان شماره 1 ارتش قدم نصب کردم. این سالن بزرگ، همین سالنی که زنها توی شهر شستن، سالن خیلی بزرگی بود، دیدن بهترین چه همونی قدم اینا رو نصب کردن. و از هر لشکری هم که قرار شد، یکی قرار شد برن به بیمارستان شماره 1 و بیمارستان شماره 2 و بیمارستان شماره 3 ارتش، 7 دیگه‌ش هم بین لشکرها تقسیم کردن و از هر لشکری یه افسر جز با 2 گروهبان خواستن که بیان در تهران آموزش ببینن که اینا رو با چجوری مصرفش بکنن. که البته این به نظر من بزرگترین خدمتی بود که من کردم. البته نیروهان جز به این 7 اولیه بودن. اینا آمدن و اون نصب شد و اینا آمدن و آموزشی رو گرفتن و وسایلش رو بردن نیروها و در لشکرها و نماینده کارکنان رفت نصب کرد و تحویلشون داد و البته خب باعث خوشحالی و راحتی من شد. یکی از روزهای دیگه که رفتن در بیمارستان گفتم که اتاق عمل دارم عمل میکنم. من خودم خیلی علاقمند بودم که ببینم که عمل چجوری میکنم. گفتم من میتونم برم تو اتاق عمل. گفتم شرطش اینه که لباس سفید بپوشید و کفش سفید پاتون کنید و کلاه سفید سرتون بزنید و دهانتون رو ببندید و همین کارها با من کردن. و من رفتم تو اتاق عمل و اولین چیزی که بهش برخورد کردم تابستان بود. دیدم که یه سرباز اونجا واسده، این دکتر همینطور که عرق میکنه، دکتر که شیکم سرباز رو پای کرده عرق میکنه، همین عرقاز رو خوش میکنه. البته خیلی ناراحت شدم و مدن بیرون گفتم که یه کولر دیواری هم داشتم. گفتم از کولرتون کار رو میکنی؟ گفتم. گفتم خب چرا نگفتی بیا درست بکنم؟ این خوب نشد. گفتم که من زمستان این ناراحتی داریم تو اتاق عمل از نصف شب بخاری ها رو روشن میکنیم تا ساعت عمل. ساعت عمل چون اینا گاز، یه گازی بود برای بیهوشی میدادن، گاز اتر که این در مقابل حرارت و شعله آتش میگرفت. بعد بخاری رو موقع عمل خاموش میکردن، اون وقت دکتر میامد و عملش رو انجام میداد. بلافاصله من رفتم و رئیس اداره مهندسی سندشگاه تقوی بود، خواستمشو اونم که از افسران فوق العاده خوبی من بود، خواستمشو گفتم که من میخوام در بیمارستان شماره 1 2 اتاق عمل داشت، 1 اتاق کنسومان های مختلفه، اینا رو مجهز به ایرکاندیشن بکنم. خب تیمسار خب آخه خرج داره کلان داره. گفتم بله ما خب میتونم خرج داره، ساختمان داره کلان داره و باید این کار انجام بشه. یادم نیست الان درست، یه آقایی بود یه شرکتی داشت که من میشناختمش، این بهایی هم بود که من مرد خوبی هم بود، حالا هم باید باشه در امریکا است میکنم در کجا. رفتن این در اونه رو گفتن که این وسائل اینه داره که 3 اتاق و 1 حال و 2 اتاق بکنش و هم گرم بکنه هم سرد بکنه، یعنی این کانشین بذاره. وقتم باید صحبت کردم، گفتش که 100,000 تومان خرجش. آمدم به من این اطلاع دارم، یه روز من خواستمش و گفتم که آقا بگیم که به ارتش خوبه همیشه آدم کمک بکنه و اینم من برای اتاق عمل میخوام، شما ممکنه آیا کمکی در این زمینه بکنید؟ ارتش هم میگوید که زیاد وضع پولیش خوب نیست. گفتش که چشم تیمسار، هرچی شما بگید. گفتم شما گفتید 100,000 تومان، اون ممکنه که با 80,000 تومان برای ما درست کنید؟ گفت چشم با کمال میاد. گفتم از کی؟ گفت هر وقتی که شما بگید. گفتم از همین الان که پاتون از در اتاق من میذارید بیرون، میل دارم که شروع کنید به کار، که هر چیزی تا بیمارستان شما رو اینجا آماده بشه. این که آماده شد بیمارستان دوم شما رو دوم و سمونم میخوام انجام بدید و همینطور مال نیروی هوایی. قبول کرد و رفت. و البته بلافاصله رئیس بهداری و رئیس بیمارستان خواست، همون گفتم خب این مدت این ممکنه که یک ماه یک ماه اون طول بشه، چیکار میکنید؟ گفتم اگه عمل فوری داشته باشه میریم در بیمارستان شما رو دو میکنید. من گفتم خیلی خوب، رفتم شروع کردم به کارو. بعد خودم وقتی که رفتم تو اون اتاق در تابستان لذت بردم حقیقتا از هوای خوبش. اینجا دوش گذاشته بودم برای دکترایی که میخوام برم عمل بکنم یا از هر عمل برمیگردم. در سالن نشستم، داشتم دستشویی که تا اون موقع شیرهاشو با دست باز میکردم با پا باز میکردم و میبستم، آب گرم و آب سرد و برای زمستان و برای تابستان و هیتینگ و کولینگ و من فرمانده لوجستیکی بودم. و در یک سال بعد از شروع فرمانده لوجستیکی رو اتفاق افتاد، من 1343 فرمانده لوجستیکی شدم، در 1344 این کار رو انجام شد. در اصل بیمارستان ها هم بعد از یه مدتی هر کدوم به تفاوت دارای دستگاه ارکانشین شدن در اتاقهای عملشون. البته تو اتاقهای بیماران هم فقط پنچه بود در تابستان کار میکرد و بخاری در زمستان، چون ساختمان های قدیمی بود. همه بیمارستان شماره یک که در خیابان پهلوی بود، بیمارستان شماره دو که اون باقی دیمان سپه سالار بود، کی بود اینجا بود، بیمارستان شماره سه در طرف نیروی هوایی دوشان تپه بود، این همه ساختمان های قدیمی بود، چون ارتش پول نداشت که اون موقع از بیمارستان ها رو بسازه، که البته بعداً در زمان خود فرمانده لوجستیکی من بهترین بیمارستان ارتش رو من ساختم، که اول خواستن اسمش رو بذارن بیمارستان فاجعه‌ای، من قبول نکردم. بعد وقتی که اولی از را رفتم اونجا و لیلا حالا از لیلا به دنیا آمدن، اسم اینجا رو گذاشتم بیمارستان لیلا.
این سال یه دفعه وضع مالی لوجستیکی به طور محسوس بهتر شد؟
از زمانی که وضع نفت رو عرضات قیمت شو بردم بالا،
یعنی 73 بدم،
بله،
اون وقت استبال لوجستیک باز شد.
باز شد دیگه لوجستیک تمام کارها، بله، تمام ارتش در مورد ساختمانهاش، در مورد لباسش، تجهیزاتش، وسائلش، زندگی افراد، همه چیز عوض شد. چون بودجه ارتش رو سابقا گفتم که در زمان مرحوم رضا شاه برای اینکه 100 تا پتو بخرن یا 500 تا پتو بخرن باید به عرض می‌رسوندن، اجازه می‌گرفتن، علاوه اجازه می‌داد برای خرید یغلابی، برای پتو، فانوسه، سایز دیگه. ولی در زمان محمد رضا شاه که من فرمانده لوجستیکی بودم، بعدا بین نیروهای فرمانده لوجستیکی تقسیم شد، دیگه اینجور چیزا نبود، همه کار رو خود فرمانده لوجستیکی میکرد. البته از نقطه نظر اطلاع اگر لازم بود و از عرضات هم میرسونم در ابلاغ، و همینطور که گفتم چون عرضات فرمانده کل قوا بودن، از این نقطه نظر لازم بود که برای از تغییرات به ایشون گفته بشه.
راجبه تفکیمش می فرمودیم 3 سال
در مورد لوجستیکی. من 3 سال فرمانده لوجستیکی بودم، البته تا اون حدی که به عقلم می رسید و قدرت هم اجازه می داد، من تغییرات لازم رو برای زندگی و زیست و راحتی سربازا انجام دادم. البته بعدن لباس هاشون رو از اون حالت قبلی به کلی درآوردم. کارخانجات لباس دوزی، کارخانه کفش دوزی، کارخانه خریداری کردم و آوردم گذاشتم در سرشه و ارتش. دیگه مثل سابق که خودم می رفتم سرشه و ارتش بازدید می کردم اوایل فرمانده لوجستیکی، که با سوزن درفش کفش می دوختم و بعد با سیریش به چسبوندن و از این کارها به کلی از این رفت. با ماشین همه کارها، کفش ها با اندازه های لازم بریده می شد، با ماشین دوخته می شد. حتی من برای اینکه کپ لاستیکی بدن به کفش ها، چون سابقا میخ میزدن به کفش های سرباز ها که سرباز ها را میرفتن تپ و تپ و تپ صدا میکرد. این وقت اگر جاهایی بود که فرش بود سیمان بود اونا را خراب میکرد، من برای اینکه بتونم کپ لاستیکی برای سرباز ها تهیه بکنم، در تهران هم میخواستم این کار را بکنم، با کارخانجاتی که لاستیک سازی بود صحبت کردم و نمونه ها را آوردم و حتی لاستیک ساختار من پشت کامیون میبستم، بار میذاشتم روش رو زمین میدادم، میکشیدن کامیون رو بیدیم در چند کیلومتر اینا پاره میشه و از دنیره بالاخره نتیجه نتونستم بگیرم. حتی رفتم 150,000 جفت کف لاستیکی از ارتش امریکا خریدم آوردم تهران و کفش سربازا رو کفش لاستیکی کردن که از اون حال بر بیاد.
این مواقعی که شما از خارج خرید میکردین، این از طریق بخش خرید ارتش میشد یا خودتون مستقیم؟
نه خیر، من چون خرید من زیاد چیزهای مهم نبود، اسلحه نبود، مهمات نبود، گفتم که تخت خواب بود چیزایی که من در اونجا خریدم، کف کفش و اینجور چیزا بود. ماشینای دیگه هم که میخریدم مثل لباس شویی ها و کفش دوزی و پارچه دوزی و سایر چیزهای دیگر هم با مناقصه از کارخانجات مختلفی که به قیمت ارزون میدادن خریداری میکردم و اشکالی هم در کار نداشتم و همونطور که گفتم من به هیچ وجه اعتبار اضافی از ارتش برای اینجور کارها نخواستم. یه مطلبی رو باز پیش میاد، نمیخوام اینجور چیزها رو بگم، به نظر منم درست نیست ولی میگم. وقتی من فرید لوچکی بودم، من در حدود 5-6 ماه از فرید لوچکی گذشته بود، یه دیدم یه نامه از وزارت جنگ اومد، وزیر جنگ دعوت کرد که فلان روز بیاید راجع به بیمارستان میخوام صحبت بکنیم. منم رفتم و اتفاق صافه هیچی هم نمیدونستم که موضوع چیه، جریان از چه قرار. مثلا یه روز دوشنبه بود یا پنجشنبه بود، دیدم که وقتی رفتم وارد اتاق وزیر جنگ شدم، دیدم تیمسار دکتر عیادی، تیمسار سلاشگر شمس که الان اسمشو بردم، تیمسار اون موقع سلاشگر بود کمال، آقای معاون بانک سپه، آقای معاون بانک سپه اونجا نشستن و تیمسار کمال گفتش که من الان از خدمت علازاد میام. علازاد خیلی متغیر ناراحت شدم که چرا هنوز بیمارستان برای خانواده افسران درجه دارم ساخته نشده. بعد خود تیمسار کمال اضافه کرد که الان 2 سال علازاد این دستور میفرمایند و تا به حال اجرا نشده. ما نظرمون این بود که بانک سپه اون موقع ارتش 150 میلیون تومان پول بانک سپه داشت که بانک سپه 3% بهره میداد این 150 میلیون تومان. البته این پول مال بازنشستگی افسران درجه دارم بود که جمع شده بود و دادن به بانک سپه که بهره بگیرن، روش اضافه میشه در موقعی که افسران درجه دارم بازنشسته میشن بتونن حقوقات اونها رو بدن. تیمسار کمال و همینطور وزیر جنگ نظرش این بود که اون 3% رو بکنن 5%، از 2% اضافیش بیمارستان بسازن. صحبت های مختلفه رو کردن و در همین موقع اینم فراموش کردن تیمسار کارتوزیان رئیس اداره کنترلر ارتش بود که تمام بودجه ارتش به وسیله اون میامد و تقسیم میشد. وقتی که همین صحبت تموم شد، جلسه تقریبا بدون نتیجه داشت خاطره پیدی میکرد که تیمسار کمال گفتش که آخه من به عرض علازت چی برسونم علازت فرمودن این بیمارستان ساخته بشه. داشت جلسه تموم میشد که من گفتم که خرج این بیمارستان چقدره، گفتم که 10 میلیون تومان. من گفتم خیلی خوب، من 5 میلیون تومانشو امسال میدم، 5 میلیون تومانشو سال آینده. همه تعجب کردن و گفتن که تو این کارو میکنی؟ گفتم بله چرا میکنم. گفتن اینو به عرض علازاد برسونیم، تو این پولی رو میتونی بدی؟ گفتم بله. گفتن صورت جلسه رو امضا میکنی؟ گفتم بله. صورت جلسه نوشتم که فاضلی همچین چیزی گفته، من امضا کردم و دادیم دستشون. رو از اونجا اومدیم بلافاصله رئیس اداره مهندسی ارتش همین تیمسال سرشتا تقدیم رو خواستم و نقشه تهیه بکنن چی بکنن از این حرفا و که آماده بشین این بیمارستان رو به نام بیمارستان خانواده افسران و درجه داران، هم بیمارستانی که به نام لیلا پهلوی شد، ما بسازیم. اولین دفعه در ارتش بیمارستانی که به اسلوب جدید ساخته بشه. محلش هم در اشرف آباد، ما زمین زیادی داشتیم، میدانهای مشق زمان گذشته بود که خود من هم تو میدانها مشق کرده بودم در موقع ستوانیم و سربانیم و اونها. اینجا رو اختصاص دادیم برای این کار، تطوری به 80-90 هزار متر زمین بود. بعد آمدم و به رئیس اداره مهندسی گفتم نقشه اینجا رو بکش و از بیمارستان خارج نقشه جات مختلفه رو بخواه، از اونها استفاده بکن و بیمارستان آبرومندی در ارتش ما بسازی. این تموم شد. در حدود یه 10-20 روزی گذشت یه دستوری آمد که از این تاریخ به بعد ساختمانهای ارتش با استفاده از بودجه ارتش انجام نخواهد شد، با استفاده از وجوهی که در اداره پخشنامه آمد که سازمان برنامه اعتبارات ساختمانی ارتش رو بده. من تا اون موقع، یعنی من هیچ تماسی با این سازمان برنامه نداشتم. تحقیق کردم رئیسش که گفتم که آقای مهندس اصفیان. من یه روز گوشی تلفن رو برداشتم، همینطور اتفاق بساخت چون آقای اصفیان رو من اصلا نمیشناختم. تلفن کردم آقای مهندس اصفیان، سلام علیکم. بعد از جواب پرسی گفتم که من یک همچین کاری کردم و حالا میخوام ببینم شما چه کمکی به من میتونید بکنید، من میخوام این بیمارستان ساخته بشه. گفت شما امسال 5 میلیون تومنش میدی؟ گفتم بله. گفت خیلی خوب، اگه اینطور باشه بقیه پولش رو در سالهای آینده هر چقدر بخوای من میدم. من خود خوشحال شدم و گفتش که برای این کار ما بایستی یک مهندس مشاور شما داشته باشیم برای این کار، برای کشیدن نقش و اینها. من گفتم که من که مهندسی مشاور شما رو نمیشناسم، شما اون که از همه بهتره اون به من معرفی کنید. گفتش که خود فکر کرده و گفتش که آقای مهندس فرمو فرماییم. گفتم خیلی خوب، پس بهش بفرمید که فردی بیاد دفتر.
عبدالعزیز
فرمو فرمو گفتم بهش بفرمید فردی بیاد دفتر. اومد دفتر منو بهش گفتم که بله ما یه همچین نظری داریم و علازاد یه همچین عوامه می فرمیدن و من باید دارم که این کار انجام بشه. این سال ما 5 میلیون تومنشو میدیم که شما شروع کنید به ساختمان و اینها رو و نقشه هاش هم تهیه بکنید. ما یه نقشه نقشه تهیه کردیم در اختیار شما میذاریم، شما هم کاملش بکنید. گفت خیلی خوب. گفتم چقدر تو میشه نقشه رو تهیه بکنید؟ گفت 6 ماه. گفتم داد زدم سرش، چی 6 ماه؟ من میخوام این همین در ظرف یه هفته دو هفته درست بشه. بالاخره اینقدر با هم یه چپی چونه زدیم تا به 1 ماه رسید. در ظرف 1 ماه نقشه هاشو تهیه بکنه یاد پلومون قبول کرد و رفت. من هر درجه رفتم به رئیس اداره مهندسی گفته بودم تلفن کن با آقا فرمو فرمایان ببین که چی شد، به کجا رسید. بالاخره بعد از 1 ماه نقشه ها آورد دفتر من. البته خیلی مفصل نقشه های جزئیاتی و اینها و من نگاه کردم اون چرا که به عقلم رسید دیدم حقیقتا نقشه فوق‌العاده خوب و جامعیه. گفتم هزینه چقدر بشه؟ گفت که 12 میلیون تومان. من یه خودی فکر کردم و گفتم خب اهمیت نداره، برای که بقیه پول شما رو میدم، 5 میلیون تومان من میدم. گفتم خیلی خوب. دستور دارم به اداره مهندسی آمد و نقشه رو به مناقشه گذاشتن و آقای مهندس شعشعانی که که مرد خیلی شریفی بود فوت کرد، خیلی با خدا با تقوا، این برنده شد. من نمیشناختم این کمپانی های مختلفه چی ساختمانی کردن نقاط کارا رو، که البته ایشون نقاط کار سازمان برنامه هم بود. گفتم که خیلی خوب هر چیز تا شروع کن، زمین کجاست؟ به داره منسی گفتم زمین رو برید تحمیلش بدید و شروع کرد. و یه روزی چهارشنبه بود، من تو دفترم نشسته بودم، دیدم که اون موقع رئیس ستاد بزرگشتاران مرحوم تیمسار حجازی بود، از جلوی دفتر من رد میشد که بره طبقه دوم دفتر خودش، در دفتر منو وا کرد و اومد تو دفتر من، نشست و گفت دستور بده بر من یه قهوه بیارن و در دفتر کن ببند. ما دستور دادیم قهوه رو خونن در دفتر بستیم و به من گفتش که فاضلی داری چی کار میکنی؟ گفتم میسازم نمیدونم منظورتون چیه. گفت شنیدم داری بیمارستان میسازی. گفتم بله خب این وظیفه منه، باید بکنم این کارو. جریان براش گفتم که اون روز این اتفاق افتاده، اینطور شده اینطور شده، منو موافقت کردم. به من گفتش که سری که درد نمیکنه دستمال بمیبندن، ارتش ایران 150 سال بدون بیمارستان برای خانواده افسران در ازدواج بوده، حالا هم باشه، تو چرا بر من داری اسباب زحمت فراهم میکنی؟ گفتم که میشه این به شما ربطی نداره، این مربوط به فرمانده لوجستیکه و مربوط به من و سازمان و دستگاه من. گفت دیروز ما نهار منزل ملکه مادر بود، وزیر کار هم اونجا بود. گفت که تیمسار فاضلی داره یه بیمارستان میسازه به مبلغ 12 میلیون تومان، من از این بهترش رو در اصفهان ساختم 9 میلیون تومان. البته به من گفت که من خیلی ناراحت شدم و فکر کردم که این ممکنه یه ناراحتی برای ما فراهم کنه. گفتم که این سوال ناراحتی نیست که روی این بیمارستان دزدی بشه و سوء استفاده بشه. این سوء استفاده رو من میکنم قاعدتا، یا اداره مهندسی میکنه، به شما که مربوط نیست، شما دخالت میدارید این کار ندارید. گفت نه، این کار رو بذارش کنار رو سعی کن که این کار انجام نشه برای که بر من از دار برد سر بشه. گفتم حالا من با سازمان برنامه صحبت کردم و قرار کار رو انجام بشه و شما به من فرصت بدید تا من ببینم چه کار بتونم بکنم. بعد از یک ماه که فرمودن نقشه رو آورد، بردمش برای تیمسار حجازی، نقشه رو بهش نشون دادم، توضیحات لازم دادم، فرمودن باید همه حرفا رو زدیم و با اکراه قبول کرد که این کار انجام بشه و گفتش که من روز این دوشنبه اینو فراموش کردم بگم، این موقعی که رئیس وزیر کار گفته بود من یه همچین بیمارستان ساختم، بلافاصله رئیس اداره مهندسی گفتم که الان دو نفر افسر تعیین کنه، افسر مهندس درجه یک و فوق‌العاده خوب، یکی میفرستی به اصفهان، یکی میفرستی به بیمارستان رضا پهلوی در تجریش و یه جدول مقایسه برای من درست میکنی که این جدول مقایسه بکنی این دوتا بیمارستان رو با بیمارستانی که ما داریم میسازیم که ببین اختلاف اینا با هم دیگه چیه، آیا این 3 میلیون تومن که اون میده درسته یا نه. رفت اون جدول مقایسه رو آورد و البته خیلی فرقا بین این دوتا بیمارستان بود. اولا بیمارستان رضا پهلوی ایرکانیشنینگ نداشت، بیمارستان اصفهان ایرکانیشنینگ نداشت، بیمارستان اصفهان دیواراش رنگ روغن بود، در صورت که مال ما قرار بود که مرمر بشه، کف راهروها مال اونا آجر سیمانهای معمولی بود، مال ما تمام سنگهای مرمر بود. این وقت در اتاقهای عمل بود که داشتیم، ما 3 اتاق عمل داشتیم، 2 اتاق زایمان داشتیم، 5 اتاق پانسمان های مختلفه داشتیم، سالن برای سخنرانی و حرف زدن پزشکا داشتیم، لباسکنی داشتیم، چی خیلی مفصل و یک آشپزخونه خیلی مفصل با 200 تخت خواب. اینا رو مقایسهش همش با همدیگه شد و بعد به تیمسار حجازی گفتم که حالا من این کار دارم میکنم، این جدول مقایسه شما برید وزیر کارتون بگید که این جدول مقایسه رو بگیره، اون وقت راجع به قیمت صحبت بکنه. گفت من باید این برز علازت بکنم. یه روزی دوشنبه بود یا پنجشنبه بود دوره چه قنیز، منم با تیمسای حجازی و با فرمون فرما را افتادیم و رفتیم به کاخ سعدآباد. البته من تو اتاق انسان نشستیم که تیمسای حجازی رو به جریان برز بسونم. رفته در اون به نیم ست سر رو پول کشید، البته گزارشات خودش رو داد و بعد این نقشه آرام برد و برز علازت بسوند و علازت خیلی خوشحال شدن، گفتن کار خیلی خوبیه بکنید. تیمسای حجازی اومد بیرون خیلی خوشحال، گفت بکن زنی برو بکن. ما هم رفتیم گذاشتیم پشتشو که بکن. یه پنج شیش ماه گذشت و ساختمان اومد بالا بتون آرمه، در صورت که من اونا تمام آجوری بوده و یه بس عجیبی داشت. یه روزی که من خدمت علازات شرفیه شدم، علازات به من فرمیدن که این بیمارستان که تو داری میسازی تخت خوابش هر کدوم چقدر تمام میشه؟ من آمده جواب دادم نبودم، یه حساب فوری پر خودم کردم و گفتم هر تخت خوابی 70,000 تومان. برای اینکه 200 تخت خواب بود در اون 14,000,000 تومان حسابشو کردم. البته این تنها تخت خواب نبود، اتاقهای عمل، آشپزخونه، ساختمانهای مختلفه، تمام اینها وجود داشت که این قیمت چه تو بود. از اون عرضت سوال کردم که قیمت استاندارد دنیاش چقدره؟ من حاضر جهر نبودم، گفتم آقا اجازه بدید که من هفته آینده که شرفیاب بشم به عرضتون برسم. گفتم خیلی خوب. من اومدم و در فاصله دو روز بعدش دیدم که تیمسار صنایع وزیر جنگ بود به من تلفن کرد که یک علازت فرمودن یک کمیسیون تشکیل بشه و به وضع بیمارستان رسیدگی بکنه چون قیمتش گرانه. گفتم هر کی دلتون بخواد تعیین بکنه. چند تا مهندس، مثلا اون مهندسی که اصفهان رو ساخته بود، اونم دعوت کردن. چند تا مهندس آمدن و قرار شد که این کارا رسیدگی بکنن. من مدیر مهندسی بودم، تمام اطلاعات رو در اختیار بذاره. گفتم به اون آقای ششانی پیمانکاران بگو که هر اطلاعی که لازم دارم در اختیارشون بذارم. یک ماه طول کشید. یه صورت مقایسه درست کردم و گفتم که این با بیمارستان علاوه بر این که در این مدتی که اینا مشغول رسیدگی بکنن میکردن، هی رئیس اداره مهندسی اومد بر من گفت تیمسار اجازه بدید کارو من متوقف کنم برای اینکه ممکنه برای ما اسباب زحمت بشه. گفتم بهش که من که از این کار سوء استفاده نمی کنم، پس تو می کنی، بنابراین تو باید بترسی، من که نمی ترسم. البته من نمی رسم تو مرد شریفیه و هیچ وقت از این کارا نمی کنی. گفتیم سر شما که من می شنسی من از این کارا نمی کنم. گفتیم بله منم می دونم که تو از این کارا نمی کنی، با پشتش بذاری که این ساختمان هر چه زودتر بره بالا و من دوست دارم که این ساختمان تموم میشه تا من فرمیده نیست کسر. خب شما اهم میکنید چشم بیرم رو اجرا میکنم. رفت اون من پشتیز بهشتیم و گفتی فشار بیارو اونم در بودی یک ماه طول کشید. یک گزارشی به عرض اعظم بسوندم که اصلا این بیمارستان ها با این بیمارستانی که ارتش الان داره میسازه قابل مقایسه نیست. اونا یه چیزای دیگه هم ساختمان های معمولی هستن، این ساختمان های بتون آرمه که از هر حیث و هر جهت یه بیمارستان حقیقی است که با بیمارستان های اروپایی و امریکایی تطبیق میکنه. البته اینم باید اضافه کنم که 12,000,000 تومان شد 14,000,000 تومان، بعد شد 16,000,000 تومان برای که چون طول کشید قیمت ها رفت بالا. البته بقیه پولشون 5,000,000 تومان من دادم، بقیه پولشون سازمان برنامه داد و آقای مهندس اصفی ها. این بیمارستان هم ساخته شده و بعدم گفتم که روز آخری که فرمیده لوجستیک قرار بود، روزهای آخر که قرار بود تقسیم بشه، من یه روز پشتم رفتم بهداری ارتش، تیمسار ایادی و تیمسار دکتر شمس رو خواستم، گفتم من 5,000,000 تومان پول دارم و اینو گذاشتم برای اسباب و اساسی این بیمارستان. من دارم میرم. این تخت خواب میتونید بخرید، وسایل تجهیزات پزشکی میتونید بخرید، اتاقهای عملتون میتونید مجهز بکنید با این 5 میلیون تومان. و اگر من برم این 5 میلیون تومان از دین میره و شما به ناراحتی بعدی میفتید. هر چی زودتر در ظرف یه هفته قرارداد مختلفه رو درست بکنید و آماده بکنید که این مبلغ 5 میلیون تومان بره برای این کار. حالا اگه طول میکشه 6 ماه دیگه وسایلش میرسه، اون موقع بیمارستان کامل تکمیل شده و پزشکاش درست شدن و میتونید پول بپردازید. اینا خیلی خوشحال شدن و من اومدم و بعدم البته فرمانده لوجستیکی تقسیم شد.
چرا اصلا تقسیم شد؟
عرض کنم که این یه سابقه ممتدی داره، برای اینکه فرماندهان نیرو میل نداشتن، نمیخوام بگم یکی از فرماندهان نیرو بیش از همه میل نداشتن که این قبیل کارها در سازمان علاهده ای باشه. یکی از روزهای که من نشسته بودم، باز داره به جزئیات میترسم بشم، یکی از روزهای که من نشسته بودم یه نامه اومد از ستاد بزرگواران به امضای رئیس ستاد بزرگواران که طبق گزارش تولید نیروی هوایی، چون پیمانکاران ساختمان ها با 15% مالیات بپردازند طبق دستور جدید وزارت دارایی، بنابراین پیمانکارها حاضر نیستند که با ارتش معامله بکنند. مراتب از شرف عرض علاست امامی گذشت، دستور فرمودند که 15% به پیمانکاران ساختمانی اضافه کنید. من رئیس اداره سرش ارتش رو خواستم و اداره مهندسی ارتش رو خواستم و میگوشتم جلوش رو گفتم این منتر من صحیح نیست. گفت بله، به هیچ وجه صحیح نیست و الان تمام پیمانکارا سر دست میشکنن که با ارتش معامله بکنن، برای اینکه ما پولمون نقده، اظهار چیزی هم نداریم، نظری هم نداریم، پولش رو بهشون میدیم و با کمال راحتی حاضرم. البته در تا اون موقع نشده بود که امر اعتراض رو ابلاغ بکنن و کسی اون امر رو اجرا نکنه. من برداشتم یه گزارشی نوشتم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، البته در دو صفحه به ستاد بزرگواران در پاسخ اون امریه علازدر که به این دلیل، دلائلی که من ذکر میکنم، اینها مایلن که با ارتش معامله بکنن چون پولشون نقده و سایر وسائلی که لازمه در اختیارشون گذاشته میشه، فشاری هم نیست، نظری هم نیست. این مطالب رو گفتم و و در آخرش اضافه کردم که مراتب رو به شرف عرض علازت من شاهنشاه برسانید، هر طوری که اراده سنیه بلوکان تعلق گرفت ابلاغ کنید که با همون ترتیب عمل کنم. نخواستم بگم که من تمرد میکنم و هم خواستم بگم امر علازت رو اجرا میکنم. این رب به ستار بزرگاشتران و معادل ستار بزرگاشتران تیمسار زرخانی بود، سپهبد زرخانی. برای که من تلفن کرد که شما ستاد بزرگ هرشان اگه اومدی یه روز یه دفتر من یه چایی با هم دیگه بکنید. یه روز برش من رفتم اینجا و گزارش منو گذاشت جلوی منو، گفتش که تیمسار فاضلی این گزارش صحیح نیست، این رو عوضش کنید یا پس بگیرید، برای که امر اعتراض رو شما اجرا نمی کنید. گفتم نیست همچین چیزی، امر اعتراض من رو زیرش نوشتم اونو به عرض برسونید، هرچی اعتراض گفتم من اجرا میکنم. به اضافه اگه این به عرض برسی من عرضت اخراج میکنم، درجات من رو میگیرم، به شما کاری ندارم. گفت نه نو، هرچی اصرار کرد من قبول نکردم. اومدن دفترم که در روز دیگه گذشت، یه نامه دیگه شبیه به همین آمد که طبق گزارش نیروی هوایی فهرست بهای ساختمانی ارتش خیلی مبلغش پایینه و پیمانکارا حاضر نیستن معامله بکنن. باز دومتقه من برای پیشم دو سطح جواب دادم، گفتم این فهرست از فهرست اداره سازمان برنامه، از فهرست سایر وزارتخونه ها به مراتب بهتره، جامعتره، کاملتره. این فهرست باید یک کتابچه بود به این کلوفتی که در اون قیمت تمام چیزهای ساختمانی رو، گچ و آهک و زمین کندن و آجور و تمام اینها رو، در و پنجره و تمام اینها رو نوشته بود که از اون این عمل می‌کردن. باز اینم جواب دادم ردش کردم. این مدتی گذشت و البته اینه رو به عرض علازاد نرسوندن. صحبت از این بود که تنز لوجستی باید منحل بشه و تقسیم بشه به نیروها. به روزی که من خدمت علازادستان آخرین شرفیابی من بود، من در اونجا سه رو برای علازاد صحبت کردم، از زمان اردوکشی نادرشاه به هندوستان که تدارکات لوجستیکشون چطوری بود، جنگ به نمره اول، جنگ به نمره دوم، همه این رو گفتم و به علازاد علازادم دستش رو گوشتن اینکه چندخشون رو را میرفتن و هر کاری من میشه، یک کلمه حرف نزدن. بازی کن همه این حرف دادن که فرنگ لوجستیکی لازمه و فلان اینها. علازاد گفتم که بله لازمه، اما ما تصمیم گرفتیم که نیروها خودکفا باشن، یعنی خودشون کار خودشون رو بکنن. بنابراین شما فرنگ لوجستیکی رو بین نیروها تقسیم بکنید. خب امر علازاد بود، باید اجرا میشد. من بلافاصله آمدم و برای ستاد گذاری ارسال صحبت کردم و فرمانده لوجستیکی رو بین نیروی زمینی و هوایی دریایی تقسیم کردند و تمام کارهاشون، یعنی تمام اون کارهایی که من نکردم نیروها برای خودشون انجام دادند و هر نیروی اداره مهندسی و مخابرات و مهندسی و نمیدونم همه وسائل رو که من داشتم اینا هم پیدا کردن و البته بیشتر ادارات اونا رفتن به نیروی زمینی، چون نیروی زمینی بزرگتر از سایر نیروها بود.
این اولا در چه سالی بود تیمسا؟ یعنی وقتی که این تقسیم پیدا شد؟
من در سال 1343 فرمانده لوجستیکی شدم. سه سال فرمانده لوجستیکی بودم. اینی که در سال 1346
این تقسیم پیدا شد.
بله.
آشان جنابه تشریف
بردید؟ من رفتم معاون ستاد بزرگ ارتشتاران.
معاون خاصی بودین یه
در ستاد بزرگ ارتشتاران اون موقع مرحوم تیمسار آریانا رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران بود. عرض کنم که تیمسار جمع جانشین ستاد بزرگ ارتشتاران بود و من هم معاون ستاد بزرگ ارتشتاران که کارهای مختلف هم از اداری و آموزشی و تعلیماتی پلی من می آمد و کارهای مختلف رو من انجام می دادم. بعد از مدتی که من از اینجا رفتم، ستاد بزرگ ارتشتاران دو تا معاون پیدا کرد، یه معاون اداری پیدا کرد و یه معاون آموزشی.
شما تمام طول دوران تیمسار آریانا اونجا بودید؟
نه خیر، من در حدود یک سال معاون ستاد بزرگ ارتشتاران بودم. بعد از اینجا وقتی که تیمسار آریانا از ستاد بزرگ ارتشتاران رفت، تیمسار جمع شد رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و یه روز آمد به من گفت که علازاد راجع به تدارکات خیلی ناراحتم و به من فرمودن که تنها کسی که میتونه اداره تدارکات ارتش رو سر صورت بده فاضلی است. فاضلی رو بفرست به اونجا.
اداره تدارکات ارتش وظیفه‌اش چی بود در ارتش؟
برای خانواده افسران و درجه‌داران احتیاجاتشون تهیه میکرد، یعنی مواد خوراکی.
اینا معمولا همراه افسرهای صف میرفتن به محل وظیفه؟
نه
من شما رئیس لشکر گردان بودین، خانوادهتون تهران موندن؟
دو تا مطلب رو اشتباه نکنید. یه وقتی بود که افسران فرماندهی یه جایی رو پیدا میکردن، خانوادهشان به خودشون می
رفتن، حتی گروهان بود یا
گروهان هم بود میتونست ببره، افسر هم بود میتونست ببره.
منزل کجا؟ توی سادگان؟
نه خیلی منزلاشون اینا می رفتن. با کمال تأسف که بعدا در زمان فرمانده لوجستیکی که من قرار شد ساختمان بکنیم به نام خانه سازمانی برای ارتش که شاید این چهار طوفانی هم برای شما خیلی بطور مفصل راجع به خانه های سازمانی کارمندان تسلیحات ارتش گفته باشند بطور مفصل. ما اون موقع شروع کردیم به ساختمان های سازمانی برای درجه داران و افسران.
تا قبل از این تو شهرها زندگی میکردن؟
قبل از این میرفتن خونه اجاره میکردن و اونجا زندگی میکردن. من هم که وقتی رفتم فرمانده لشکر گرگان شدم اونجا یه خونه اجاره کردم و خانوادم بردم به لشکر گرگان. اما شما فرماندهی لشکر و فرماندهی لوجستیکی رو با اداره تدارکات دتایی رو با هم دیگه مخلوط نکنید.
تدارکات میفرمایید؟
تدارکات سازمانی بود که از روی سازمان امریکا تشکیل شده بود که این وظیفش این بود که چون هزینه زندگانی رفته بود بالا، حقوقات به قدر کافی نبود برای افسران در ازدران، این سازمان احتیاجات خانواده افسران و در ازدران رو تهیه میکرد و به مبلغ ارزانتر از شهر میفروخت. به طور مثال من شاید سالی 60 تن برنج میخریدم وقتی که رئیس تدارکات بودم. در فروشگاه هایی که در تهران داشتیم و در فروشگاه هایی که در لشکرها و مراکز نیروها و اینها داشتیم، این برنج تقسیم میشد و خانواده افسران در ازدران که دارای دفترچه بودن، فقط اونا حرف داشتن بیان بخرن و الله هر کسی هر مادش بیاد بخره. به طور مثال مثلا فرض کنید که اگر قیمت برنج در داخل کیلوی 15 ریال بود، ما میتوستیم 10 ریال. یا روغن نباتی که ما داشتیم، هر روغن نباتی ورامی هر قوچیش که ما میفروختیم 5 تومن، در خارج بود 15 تومن. یا پارچه هایی که ما برای خانواده افسران در ازدران تهیه میکردیم، یا وسایل نوشت افسار، یا وسایل زندگی چیزهای دیگر، اونها قیمتش به مراتب از سایر جاها ارزون تر بود. این بود که تدارکات ارتش وظیفش آوردن هزینه زندگی خانواده افسران در ازدران به پایین بود که با شهر قابل مقایسه نباشه.
چه اما از مسکن، خوراک؟
نه مسکن نه، به هیچ وقت مسکن
باشه. خانه های سازمانی؟
نه، خانه های سازمانی مربوط به تامین لوجستیکی بود که بعدا فرماندهان پس از تقسیم لوجستیکی بین نیروها یه مقدار ارتباعیش رو تامین لوجستیکی کرد، بقیهشان فرماندهان نیرو انجام دادن. اون وقت ما در این تدارکات ارتش یه سازمان، من بودم مدیر عامل تدارکات ارتش که بهشون گفتن سازمان اتکا،